دوستان گرامی، همطور که پیمان داده بودند در ادامه بخش یادها و ماندگارها همراه هستیم با آقای ناصر زراعتی، نویسنده و مستندساز، و در مورد یک استاد بزرگوار چون دکتر ذبیح‌الله صفا همراه می شویم با آقای زراعتی. ذبیح‌الله صفا در یک ماه، یعنی در اردیبهشت، 16 اردیبهشت زادروز وی بود و 9 اردیبهشت هم چشم از جهان برمیگرد، البته در تاریخ‌های متفاوت. آقای زراعتی، درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، بله در خدمتتون هستم. یادی بکنیم امروز از دکتر ذبیح‌الله صفا که پژوهشگر بود، مترجم و متن‌های کهن ادبیات فارسی رو تحسین می کرد، استاد ممتاز دانشگاه تهران بود و یکی از شخصیت‌های مهم ادبی تاریخ معاصر ایران هست که کارای خیلی هم از نظر کمیت و هم کیفیت زیادی انجام داده. در ماه اردیبهشت، 16 همین ماه اردیبهشت سال 1290 در شهر میرزاد از استان سمنان، شهر کوچکی است، به دنیا آمد و 87 سال زندگی کرد. زندگی آرومی داشت و خوشبختانه عمر نسبتاً طولانی هم داشت و 9 اردیبهشت 1378 در شهر لوبک آلمان از دنیا رفت. ذبیح‌الله صفا وقتی که انقلاب شد از ایران به آلمان رفت و در همون شهر بود. حالا سفرهایی که می رفت برای تدریس و کارهای دیگه از اونجا بود، ولی دیگه به ایران بر نگشت. ذبیح‌الله صفا با یک خانم آلمانی زمانی که در همون شهر لوبک زندگی می کرد سالهای پیش از انقلاب آشنا شده بود و با اون ازدواج کرده بود و 2 فرزند هم از ایشون داشت با نامهای یاسمین و مهرداد. ذبیح‌الله صفا همونجور که گفتیم در شهر میرزاد 16 اردیبهشت 1290 به دنیا آمد. پدرش بازرگان بود در شهر بابل. دوران آموزش ابتدایی رو سال 1304 در بابل به پایان رساند و به تهران اومد. در دبیرستان‌های سیروس و دارالفنون ادامه داد تحصیلاتش رو. سال 1112 دیپلم گرفت و بعد در دانشسرای عالی و دانشکده ادبیات تحصیلاتش رو ادامه داد. این در دوران رضا شاه است. در رشته های ادبیات و تعلیم و تربیت هم لیسانس گرفت و برای دکترای ادبیات شروع کرد کارش رو که یک سال بعد از اشغال ایران سال 1121 یک رساله که بعدها هم چاپ شد، کتاب خیلی مهم و اساسی هست به عنوان حماسه سرایی در ایران، این رساله دکتراش بود و دکترای ادبیات گرفت. کار آموزشی و معلمی رو از همون سال 1116 در دبیرستان‌های تهران آغاز کرد. از 1121 که دکترای ادبیات گرفت در دانشگاه تهران شروع کرد به درس دادن و سال 1127 استاد شد. قبلا با اصطلاحاتی که دانشگاهی هست دانشیار کرسی تاریخ ادبیات بود، بعد استاد دانشگاه شد و سال 1140 به بالاترین رتبه استادی دست پیدا کرد. سال 41 تا 42 در دانشگاه هامبورگ به عنوان استاد مهمان دعوت شد و اونجا مشغول تدریس و در ضمن تحقیق هم بود. وقتی که از آلمان به ایران برگشت، مدیریت گروه زبان و ادبیات فارسی و بعد ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه تهران رو عهده‌دار شد که تا سال 1147 این کار رو ادامه میداد و بعد هم باز نشسته شد ولی کار تدریس ادامه داد. من یادم هست که سال 1148 در دانشکده هنرهای دراماتیک که درس می‌خوندم، دکتر ذبیح‌الله صفا در دانشکده دراماتیک هم ادبیات درس میداد. من 2 ترم ادبیات فارسی رو دقیقاً الان یادم هست، رستم و اسفندیار و رستم و سهراب فردوسی رو که خودش تأسیس کرد بود و جز اون کتاب‌های کوچیک شاهکارهای ادبیات فارسی که دکتر خانلری اینا رو در می آورد، اینها رو درس می‌داد و همچنین غزلیات حافظ، و واقعاً کلاس‌های خیلی خیلی خوبی بود، خیلی پربار و دانش زیادی داشت و خیلی هم خوب درس می‌داد، اگرچه خیلی یه مقداری در دیالای صفا جدی بود، یعنی اینکه تقریباً کسی یادش نمیاد، کمتر یادشون میاد که خنده ای رو دیده باشن، خیلی آدم جدی و گاهی بعضی وقتا هم یک ابهتی داشت که دانشجوها جرأت نمی‌کردن خیلی بیشتر از اندازه به اون نزدیک بشن، ولی خیلی خوب درس میداد و واقعا دانش زیادی داشت و یادش گرامی باد. من اینایی که میگم تا سالهای اوایل 50 هم در اون دانشکده خاطرم است که درس میداد. بعد دوباره یک بار دیگه به آلمان رفت و بعد هم برگشت تا سال 57 مشغول کار بود. بعد از انقلاب از ایران رفت که تا آخر عمرش هم در شهر لوبک در آلمان زندگی میکرد. دکتر ذبیح‌الله صفا، جالبه که جایی هم من ندیدم اینو نوشته باشن، در همون سالهای دهه 20، اوایل دهه 20 امتیاز، یعنی صاحب امتیاز و مدیر مجله سخن که بعد تا سالهای سال این مجله منتشر می شد و یکی از معتبرترین ماهنامه های ادبی بود که در می اومد، ذبیح‌الله صفا اولین بار این مجله رو امتیازش رو گرفت و مدیرش بود که بعد واگذار شد دکتر خانلری که خب دیگه مجله سخن با نام دکتر پرویز ناتل خانلری همیشه ازش یاد میشه و هست و مجموعه خوبی هم از تجزیه چاپ هم شده و در همون جا هم بود که خب کسانی مثل صادق هدایت و اینها همکاری میکردن باهاش. ذبیح‌الله صفا حتی اون دورانی هم که در سربازی بود، یعنی اون زمان کسایی که لیسانس داشتن میرفتن سربازی افسر میشدن، همون زمان هم من اینا رو دیدم، این مجله هایی که میگم خودم، در مجله ارتش، حالا اسم مجله یادم نیست و مجله بود که ارتش منتشر میکرد، در همونجا هم مقاله هایی مینوشت، یعنی در دوران سربازی هم کار تحقیقش انجام میداد، مثلا در مورد تاریخ نظامیان در ایران و نظامیگری. اون این مقامات و مسئولیت‌های زیادی که داشت، مثلا مدیر مجله دانشکده ادبیات بود، عضو هیئت مدیره جمعیت شیراشوب خورشید سرخ ایران بود، دبیر کمیسیون ملی یونسکو در ایران بود، ریاست تعلیمات عالیه در وزارت فرهنگ رو داشت، در کنفرانس‌های مختلفی در بیروت و پاریس و فلورانس و دهلی نو و جاهای دیگه شرکت می‌کرد و دبیر شورای عالی فرهنگ و هنر بود. دکتر ذبیح‌الله صفا زندگی آرومی داشت، به هر حال جزو کسایی بود که هیچ وقت فعالیت سیاسی مخالف مثلا دولت و اینها رو نداشت، بلکه همکاری میکرد، کار میکرد، منتها جزو کسایی نبود که اون شکلی مثلا در خدمت نظام قرار بگیره. کارهایی که تو زمینه‌های همین علمی و ادبی بود انجام میداد. خب به هر حال شاید یکی از دلایلش هم که از ایران خارج شد همین بود که احساس میکرد که ممکنه بعد از انقلاب به هر حال به خاطر همین حالا پست و مقام هایی که در اختیارش بود مورد آزار قرار بگیره، ولی خیلی گفتم همونجور که اشاره کردم کار زیاد انجام داده. در زمینه ترجمه هم کارهای اساسی کرده، مثلا از لامارتین دو کتاب ترجمه کرده، مرگ سقراط و رافائل، اینا همه مال اون اوائل دوران جوانیشه. کتاب کیانیان نوشته کریستیانسن رو سال 1943 ترجمه کرد و چاپ کرد و همچنین کار دیگه در زمینه ترجمه داره، ولی بعدها دیگه ترجمه رو کنار گذاشت و در زمینه تصحیح متون قدیمی چند متن مهم مثل دارابنامه بیغمی، دارابنامه ترتوسی، بختیارنامه دقایقی مرزی و دیوان سیف الدین محمد فرغانی رو تصحیح کرد و کارهای اساسیش در زمینه تألیف کتاب هاست. یکی از مهمترین کارهاش تاریخ ادبیاتیه که در چند جلد مفصل تاریخ ادبیات ایران رو نوشته و همچنین دو تا به اصطلاح فرنگی آنتولوژی یا برگزیده نظم و نثر، یکی گنج سخن شاعران پارسی‌گوی و منتخب آثار آنان از رودکی تا بهار که در سه جلد است و همچنین گنجینه سخن که پارسی نویسان بزرگ و منتخب آثار آنان هست که در شش جلده. کتاب‌های دیگرش گاه شماری و جشن‌های ملی ایرانیان، آموزشگاه‌ها و آموزش‌ها در ایران، همون کتاب حماس سرایی در ایران که رساله دکتراش بود، دانش‌های یونانی در شاهنشاهی ساسانی، تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی تا اواسط قرن پنجم، آیین سخن در معانی و بیان، تاریخ تحول نظم و نثر فارسی، این کتاب خیلی مهمیه، تاریخ ادبیات ایران رو که گفتم در 8 مجلد منتشر کرده، مزدا‌پرستی در ایران قدیم، نثر فارسی از آغاز تا عهد نظام الملک و کتاب‌های دیگه، تاریخ علوم و ادبیات ایرانی و مقدمه بر تصوف و نظری به تاریخ حکمت و علوم در ایران. همچنین یکی از نویسندگان اصلی مقالات دانشنامه ایرانیکاست که آقای یارشاطر سالها تنوزم هست و این دانشنامه رو که یک انسیکلوپدیای مهمیه به زبان انگلیسی در مورد ایران و فرهنگ و ادبیات ایران، خیلی از مقاله هاش رو دکتر ذبیح‌الله صفا نوشته. به هر حال یادش گرامی باد و آثار با ارزشی که از خودش به جا گذاشته، به خصوص گفتم تاریخ ادبیات صفا نتیجه زحمت های اون هست که در 8 مجلد هست و همچنین کتاب های دیگرش. ممنون از شما و
آقا زراتی، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه امروز. آثار استاد که برشمردی، به راستی انسان چه گنجینه هایی را از دست دادیم در زمینه تاریخ و هنر و ادبیات و سخن. سپاس از حضورتون، تا هفته آینده باز هم در برنامه یادها و ماندگارها در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی ممنون آقای حادی.